بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. این گونه نیست که هر کسی که فریب خورده است و گول خورده است مورد عتاب و سرزنش قرار بگیره. حالا میگن در موقعی که حضرت برای برخورد و سرکوب شورشیان بصره داشتن حرکت میکردن، جمعی حضرت رو همراهی نکردن. حضرت از اینا سوال کردن که چرا شما همراهی نمی کنید؟ گفتن دلمون نمیاد دو مسلمان درگیر بشین و به دست ما مسلمانی کشته شد. حضرت سوال کردن که آیا بر بیعت من هستید؟ گفتن بله، ولی در این حال همراهی نمی کنم. در اونجا حضرت اینجور فرمودن، طبق حالا نقل، که ما کل مفتون یعاتب، هر گول خورده‌ای و فریب خورده‌ای مورد سرزنش قرار نمیگیره، باش دعوا نمیشه کرد. حالا شاید مد نظر این باشد که اینجور افراد رو در واقع باید توجیه کرد، اقناعشون کرد، براشون جا انداخت که حالا ممکنه یک مثلا شبهه‌ای در ذهنشون هست و به تعبیر گول خوردن. این برای حل مشکل انسان گول خورده برخورد خشن فایده نخواهد داشت، اون همچنان ذهنیتش همون هست، ولی اینکه حالا برخورد خشنی باید صورت بگیره، باید برخورد توجیهی و اقناعی صورت بگیرد، چه بسا منظور این باشد که ما کل مفتون یعاتب. انشاءالله خداوند توفیق درک معارف اهل بیت علیه الصلاه و السلام و عمل بهش را عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله، اتهام در واقع حالت توبیخی داره، خب طبعا برمیگرده بین که حالا این جاهل قاصر باشه جاهل مقصر. اگر جاهل مقصر باشه طبیعتا استحقاق ذم رو داره، ولی جاهل قاصر باشه خب ندیگه استحقاق ذم هم نداره، استحقاق ذم و سرزنش. خب ولی در همونجا ممکنه جاهل مقصر باشه، مفتون هست درسته، معناش این که نتونسته درست تشخیص بده. تازه این در صورتی است که مفتون بودن حیث نظری داشته باشد، گاهی مفتونه از حیث عملی است. این که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این خب ممکنه به خاطر حب مال و حب امثالنا یک انحرافی رو دوچارش بشه. این مفتون شده است و نه مفتون نظری، مفتون عملی است. حق رو میفهمه، وسوسه است، شهوات است، فلان میشه. ولی اگر همون که میفهمید مفتون نظری هم و علمی هم که باشه، ممکنه جا بله چون مفتون است و تو فتنه است نتونسته درست تشخیص بده و گیر کرده، میشه جاهل. ولی همین جاهل ممکنه جاهل مقصر باشه، ممکنه جاهل قاصر باشه. جاهل مقصر باشه از حیث مقصر بودنش استحقاق ذم و سرزنش رو داره. لذا اینجا هم تعبیر نیست که کلن لا یعاتب، می فهمد ما کل مفتون یعاتب، هر مفتونی معاتب نیست. یعنی مفتون ممکن است دو قسم باشد، یه قسمش که معاتبه و یه قسمش غیر معاتب. بلکه نفی عموم، هر مفتونی معاتب نیست، می توانم بعضی مفتون ها معاتب باشند بعضی غیر معاتب، مثل جاهل قاصر و جاهل مقصر میتونه داشته باشه. بله، آره، ما فارسی زیر دیپلومشو گفتیم، شما اصطلاح علمای آره دور هم مطلب همین که میفهمه درست. خب و اما مباحثه اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل بحث در رابطه با تعریف علم اصول بود که بحث تمام شد. یک تتمه البحثی بود که دوستان بعد از جلسه سوال کردند و گفتن اون جلسه که تعطیل شده برقرار باشد، که برقرار نشد، لذا من تتمه رو عرض میکنم و وارد بحث جدید میشم. جنبندی جلسه قبل برای یادآوری دوستان مدتی هم فاصله شده این بود که به نظر میاد در تعریف علم اصول، همون تعریفی که بزرگان فرمودن که العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی، همین تعریف کفایت میکند و اون اشکالات هم برش وارد نیست. با همون گفتگویی که داشتیم که آیا علم لازم هست اضافه شود که العلم بالقواعد، یا اینکه نه میتواند علم نباشد بشه خود القواعد الممهده، مجموعه مسائل، این مسائل علم اصول هستش. با این حساب حالا نکته تکمیلی این که حالا گفتیم این کفایت میکند، اگر خواسته باشیم این میدار تفصیلی تر بگیم و نزدیک به اون تعریف قدمای خودمون که شبیه تعریف اهل سنت بود، میشود دلائل الفقه اجمالا الممهد الاستنباط الحکم الشرعی به کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید، که قبلا بحثش رو کردیم. و الا همون جمله اول کوتاه‌تر هست و گویای برای تعریف علم اصول. بنابراین نکته‌ای که حالا اضافه می‌شود این هستش که دو نکته رو عرض می‌کنیم. نکته اول این که بنابراین لازم نیست که مسائل علم اصول نتیجه‌اش در کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد، چیزی که در تعریف مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم امام قدس الله اسرارهم برش تأکید شده بود که علم اصول اون علم به کبریاتی است که اگر صغریاتش بهش زمین بشود یک حکم فرعی کلی به دست میاد. یا خدمت شما عرض کنم که در تعریف مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، در تعریف مرحوم امام همین بود که هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع في كبر استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه. قید کبرا را آورده بودن که نتیجه مسئله اصولی می شود کبرا. مثلا شما بحث میکنید که آیا ظواهر حجت هستن یا حجت نیستن، به این نتیجه می رسید که ظاهر حجت است. خب صغرا می شود که امر ظهور در وجوب دارد، کبرا می شود که ظهور حجت است، پس این امر در اینجا دلالت بر وجوب میکنه، این می شود کبرای قیاس استنباط. که بعد بر اساس این تعریف اشکال می فرمودن که این طور باشد بحثایی که بحث از صغریات مثل ظهورات، مصداق ظهور، آیا امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد، آیا مفهوم شرط هست یا نیست، آیا مفهوم وحس هست یا نیست، اینا اثبات مصداق ظهور میکنه، پس اینا بعد از علم اصول خارج بشه، این اشکال میشد. خب به نظر میرسد که ما اون چرا که نیازمند بهش هستیم برای استنباط حکم شرعی و جای دیگه بحث نشده است توی علم اصول باید بحث کنیم. مباحث مشترک، مباحث اختصاصی ما رو هر مورد خاص که خود تو فقه بحث میشه ما هر مورد خاصه، اما مباحث مشترک در علم اصول بحث میشه، اما از این که خواسته باشد نتیجهش در کبرای قیاس قرار بگیره در صغرای قیاس، العلم قواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، اما از این که قواعد ممهده نتیجهش در صغرا باشد یا در کبرا. نکته دوم آره. نکته دوم عرض بکنم شاید شما معید بشید، شاید دیگه برشه. نکته دوم اینه که و یعید ذلک کیفیت تدوین علوم من جمله علم اصول. اگه ما به تاریخ مراجعه کنیم علم اصول چجوری تدوین پیدا کرده، خب مراحل گذرونده. قبل از تکونش مباحثی که مطرح بوده است در ضمن فقه بحث می شده، مثلا در ضمن فقه وقتی به مسئله فقهی میرسیدن، خب به مسئله حالا در مورد فقه الحدیث بوده، در رابطه با درایت الحدیث بوده، قواعد رجالی ممکنه باشه، مباحث اصول همجور مثل حجت استصحاب و غیره در آغاز که اینا بحث جدا نبود، ضمن بحث فقه جا که بهش می رسیدن مطرح می کردن. بعد فوقش جای دیگه که بهش می رسیدن می گفتن در گذشته به قول معروف گفتیم و پنبهش رو زدیم، یا که مثلا اثباتش کردیم، گفت بنده خدا هر وقت اول که می رسید می گفت در آینده بهش می رسیم و پنبهش رو می زنیم، به بحث بعدیش که می رسیم گفت قبلا پنبهش رو زدیم دیگه. بس بدن الان یک جمع مطرح میکردن، جای دیگه بهش ارجاع میدادن یا احیانا تکرار میکردن. کم کم دیدن که مسائل مشترک، مسائل اختصاصی که تو یک باب دو باب مطرح میشه و تمام میشه دیگه، اما مسائل مشترک رو دیدن که خب اینا باید دو مرتبه تکرار کنن یا ارجاع بدن، چیکارش کردن؟ اینا رو جمعش کردن به عنوان مقدمه علم فقه، در معالم اینطوری دیگه، به عنوان مقدمه علم فقه اول میاد این قواعد مشترک رو بحث میکنن، پنبهش رو میزنن، حلاجش میکنن، بعد وارد علم فقه میشن. این مرحله دوم. مرحله سوم که اینا به مقدار فربه شد و گسترده شد، اینو جداش کردن به عنوان علم اصول، اصول فقه. مرحله بعد، یعنی کل این چیزایی که قواعد مشترکی که توی فقه نیازش داشتن اومدن چیکارش کردن؟ جداش کردن به عنوان مقدمه، مرحله بعدم جداش کردن به عنوان علم مستقل، علم اصول. این مسائل گسترش پیدا کرد. در اون جلسه اول و دوم فهرست علم اصول رو در عند القدما و عند المتأخرون رو مرور کردیم که نشان دادیم که مباحث نسبتش عموم خصوص منوچ هست، هم در عناوین بحث ها هم در اون سرفصل های زیر مجموعه. یه سری چیزا قبلا بوده الان نیست، یه سری چیزا الان هستش که قبلا نیستش. اینا اومد مستقل شد در طول تاریخ، باز خود همین علم اصول به تعبیر فربه شد و بزرگ شد. برخی از قسمت هاش خودش باز این قابلیت رو پیدا کرد، مثل این که حالا گیاه قلمه میزنن و تولید مثل میشه و تکثیر میشه، باز برخی از قسمتاش خودش امکان این داشت که به صورت یک علم مستقل بحث بشه. مثلا مباحث درایت الحدیث، مباحث مثلا قواعد علم رجال، این به صورت مستقل شده شده یک علم دیگری که کاربردهای دیگری هم دارد، البته در فقه هم کاربرد داره. الباقی مون تو علم اصول، الباقی دقت کنید، الباقی مون، یعنی اونایی که قابلیت این داشت که علم مستقل بشود شد علم مستقل، ولی الباقی مون تو علم اصول. حالا اون الباقی ممکن است این مباحثی باشد به تعبیر بحث لغوی است، اما در لغت از اون منظری که مجتهد میخواهد در استنباطش به کار بگیرد، از اون منظر بحث نشده. خب چیکار باید کرد؟ بحث لغوی است، ولی در لغویون این منظر شما رو که نداشتن که خواسته باشن بحث کنن. لغوی میاد کاربردها رو در نظر میگیره، احیانا تحلیلی هم روش میچره، تموم میکنه بحثش، تموم میکنه میره. ولی از منظر شما یه مجتهد فقیه که میخواد در فقه به کار بگیریم بحثو نکرده، خب باید چیکار کنیم؟ لامحاله باید شما در اصول بحث کنید، جای دیگه که ندارید. مثلا همین بحثی که حالا ماده امر یا صیغه امر دلالت بر وجوب میکنند یا نمیکنند، از منظر لغوی اینجوری بحث میکنه، میاد کاربرداش در نظر میگیره، بعد میگه هم در وجوب استعمال شده است هم در استحباب. حدی که لغوی بررسی میکنه اینه که چون کاربردها و موارد استعمال رو برای شما منعکس میکنه. حالا یه جمع‌بندیش نهایتش این میشه که شما بفهمید که ظهور در وجوب داره، یا اینکه بفرمایید که مثلا ظهور در استحباب داره، یا بگید که این وضع شده است برای هر دو. درست؟ بیشتر از این که دیگه در لغت بحث نمی شود. اما شما در اصول چجوری بحث میکنید؟ میاد میگید که مثلا جمع‌بندی که حالا در مجموعه اقوال حداقل متأخرین هستش، اینکه علایالن ظهور امر در وجوب رو میپذیرن، هم ماده امر رو هم سیره امرو. انما الخلاف در کیفیت این استفاده وجوبه، به اینکه کیفیت دلالتش بر وجوب او بالوضع او بالانصراف، یا نه وضع نشده است، وضعش عام است از وجوب استحباب ولی انصراف داره به وجوب، یا فراتر از این میگه به تحلیل عقلی است، اصلا امر وضع شده است برای مطلق طلب، ولی اگر طلب طلب مولا از عبد باشد، عقل حکم میکند که طلب مولا نباید به زمین بمونه، باید حتما بهش عمل کنه مگر ترخیص از ناحیه خودش بیاد. این تحلیل کار لغوی نیست. خب کجا باید بحث کنیم؟ اگر شما بفرمایید که علم اصول علمی است که به حساب سقریا باید نتیجهش کبرای قیاس استنباط قرار بگیره، این بحث باید خارج از علم اصول باشه. معناش اینه که شما یه هیچ علمی برای این چیزی که شما برای استنباط نیاز داری نیست، متکفلش نیست، و اصلا کیفیت چشم و اصلا کیفیت و حکمت تکون علم اصول این بود که ابزارهای مشترک و قواعد مشترک توی علم فقه رو اینجا بحث کنیم. لذا عرض کردم معید نکته اول، نکته دوم است که کیفیت تکون علم اصول اقتضا میکند هر آنچه که ما تو علم اصول نیاز داریم یک، ببخشید، هر چی که تو علم فقه و استنباطمون نیاز داریم یک، و دوم این که علم جای دیگری متکفل بحثش نشده. اینو ما باید بحث کنیم به عنوان قواعد مشترک، به عنوان پیش نیاز ورود به علم اصول که یک زمان مقدمه علم ببخشید سبق لسان میشه، به عنوان پیش نیاز علم فقه و کار فقهیمون و استنباطمون. حالا یک زمان به عنوان مقدمه علم فقه بود، حالا جدا شده است به عنوان خدمت شما عرض کنیم که علم مستقلی به عنوان علم اصول نامگذاری شده. این هم معید نکته اول، بفرمایید در خدمتتونیم. بله بله. بله، این که خدمت شما عرض کنم که یه جوابی پیدا خواهد کرد، بزرگانم که فهمودن فکری برای نش کردن، مهم اینه که ما ببینیم این فکر رو و این پیشنهاد میپسندیم یا نه. این که حالا مرحوم آخوندم به عنوان مقدمه فرمودن، معناش نیست که این مقدمات خارج از علم اصوله، ممکن مباحثی است که در واقع پیش درآمد است، مباحث بله، همون که فرمود فقط اون رو ضمیر به چی برمیگرده، اما بعدو همین که فرمود اما بعدو فقط خب که این کتاب کتاب علم اصول دیگه، علم اصولش این کتاب علم اصولیش مرتب شده است بر مقدمه و چند مقصدی، این لزوما مسائل مبادی که در اون گفتن، ولی همون جا گفتم اگر اجزا و عناصر تشکیل دهی دانش سه جزء سه ذره، احسنت، مرحبا به ناصر، اینا ناخواسته ناخواسته تایید کردیم. بله برای همین دارم میگم، میگم ناخواسته. ببینید میگه مسائل علم سه رکن داره، یکیش مبادیه، این مبادی و مقدمات هم جزء مسائل علم اصول هستش. حالا این بخوام بگم که این نکته را مد نظر قرار بدید، لزوما اینطور نیست، به اون تعریفی هم که بزرگان فرمودن که العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، طبیعتا نتیجه مسئله اصولی لازم نیست حتما کبرای استنباط فقهی قرار بگیره. در چی؟ بله دیگه، خب عرض ما همینه که ما به قول آقایش میگن لازم نیست که ما لیوان چپه در نظر بگیریم بعد هم اعتراض کنیم که ته نداره، هم بگیم سرش بسته است. از این ورش که بکنیم هم سرش درست میشه هم تهش درست میشه. شما لازم نیست اونجوری تعریف بکنید، بعد ما بخش موزم از جلد اول کفایه رو بگیم که اینا از به حساب مقدمات هست و خارج از علم اصول است. نه، حتی اون مقاصد دیگه، المقصد اول فی الامامر فی النواهی امثال طبق این نتیجه، خب همه چون اثبات مستقریات ظهور هستش میشهد خارج از علم اصول، باید توجیه کنیم. خب چه اصراری داریم که همچی تعریفی بکنیم که همچی توجیه داشتیم؟
من
خب اون هم توجیه دیگه، خود شما میفرمایید دیگه. بله آقای خویی فرمودن ایشون برای اینکه این مشکل رو حل کنه، برای اینکه این مشکل رو حل کنند که چطور شما اینا رو علم اصول حساب میکنید و از اون در همین اثبات زغریات هستش، میخوان بفهمن که نه چون ظهور حجت است و خیلی روشن است و این دیگه اصلا بحث نداره. خب یک اشبه به شوخی است و توجیه دیگه، بدین اینکه شما رو بحث حجت ظهور بحث میکنید، استدلال میکنید به بنای عقلا، به سیره عقلا، چیز دیگه اینجور بدیهیات اینطور نیست. عرض کردم اونم دیگه توجیه. و اما بحث جدیدمون که ضابطه مسئله اصولی است، یعنی با توجه به تعاریفی که مطرح شده است، ضابطه مسئله اصولی چیست؟ چه مسائلی مسئله اصولی حساب میشه؟ این بحث بیشتر بر اساس همون تعریف که گفتیم، تعریف علم اصول باید جامع افراد باشد و مانع اغیار، بر این اساس میخوان یک مواردی که محل شبهه هستش در جامعیت و در مانعیت میخواد مشخص کنند. در واقع این بحث ذیل بحث قبل مطرح میشه و میخواد منقح کنند که مسئله اصولی بر اساس این تعریف چه چیزی هست. طبیعتاً دو جانبه است. عرض کردم هم جامع افراد بودن محل بحث و باید دقت بکنیم در تعریف ها، هم مانع اغیار بودن. لذا میگه که تو همین تعریف ها دیدید دیگه اشکال شد که جامعه افراد هست یا نیست، مانع اغیار هست یا نیست. مثلا تعریف برای علم اصول میکنن، بعد میگفتن جامعه افراد نیست، اگر قید کبریات رو بیاریم و این مباحث ظهورات میشهد خارج. خدمت شما عرض کنم که اگر و مانع اغیار نیست در مورد قواعد فقهیه، میگفتن شبه این بود دیگه، میگفتن قواعد فقهی هم مثل مسائل اصولی است، نتیجهش بحثای کلی است و لذا تعریف مانع اغیار نیست. لذا تو این ضابطه مسئله اصولی همواره این دو جانبه رو، دو جهت رو باید بد نظر قرار بدهد که هم به گونه‌ای باشد که همه افراد رو بتونه جمع کنه، افراد و مسائل اصول رو، و هم بتواند موانع و موارد بیرونی رو خارجش کنه و مانع اخیار باشه. قبل از ورود به بحث دو سه تا نکته کوتاه به عنوان تذکر. یک این که گاهی ازش اصطلاح در تعابیر میگن مسئله اصولی، گاهی میگن قاعده اصولی. یه مسئله، یه بحث، اختلاف تعبیر. اینطور نیستش که دو مطلب جدا باشد، بدلیل این که خود این مسئله اصولی هر مسئلهش یه قاعده و قانون است که شما میخواید این فرمول رو در فقه به کار ببرید. حالا گاهی مسئله اصولی میگن یا قاعده اصولی، فرق نمی کنه. نکته دوم اینه که در بحث قاعده فقهی، چون میخواییم بعدن قاعده فقهی رو هم بسنجیم با مسئله اصولی، تو جنبه فقهی گاهی میگن قاعده فقهی، گاهی گفتن ضابطه فقهی. دو تا اصطلاح واژه به کار بردن، قاعده فقهی، ضابطه فقهی. بعضن اومدن توی اصطلاح فقه اهل سنت اینطور اومدن گفتن که قاعده فقهی شامل فروعی میشد که در همه ابواب فقهی است، اما ضابطه فقهی فروع یک باب رو در نظر میگیرد. یعنی دایره قاعده فقهی اوسع است از ضابطه فقهی. ضابطه فقهی یه فرمولی است که مربوط به یک چند فرع از یک باب رو شامل میشه، بهش میگن ضابطه فقهی. ولی اگر نه، این جمع میکند فروع مختلف رو از ابواب متفاوت که دامنش اوسع باشه بهش میگن قاعده فقهی. بعضی اینجور فرق گذاشتن الا اینکه دیگران این رو نپذیرفتن و گفتن که هر دو یک معنا رو میدن و به تعبیر مترادفند، شبیه مسئله اصولی و قاعده اصولی، قاعده فقهی و ضابطه فقهی هم فرقی نمی کنن. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که در فقه اهل سنت یک بحثی دارن اشباح و نظائر و خودشون یکی از محورهای بحثیشون حالا در اصول و در فقهشون هست که علم اشباح و نظائر. اشباح و نظائر میگن که اشباح یعنی فروع فقهی که شبیه هم هستند و در نتیجه هم حکمشون مساوی است. اشباح یعنی فروع فقهی که صورت مسئله ها شبیه همند، حکم هم شبیه هم و مساوی است، یعنی اشباح. برعکسش نظائره. نظائر مواردی است که به حسب ظاهر صورت مسئله ها مثل همان، نظیر همان، اما به قدرت خداوندی حکمش متفاوته. صورت مسئله به ظاهر نظیر همند اما حکم متفاوته. لذا یک فطانت و دقتی میخواد که انسان در واقع گول این تشابه ظاهری و نظیر هم بودن صورت مسئله ها رو نخوره و توجه داشته باشد که حکم ها متفاوته. این رو خودش اصلا به عنوان علم اشباح و نظائر در اصطلاح بحث‌های اهل سنت این جهت هستش. خب با این تعریفی که گفته شد روشن می‌شود که برخی از خدمتتون عرض کنم که قواعد فقهی و حتی برخی از مسائل اصولی در علم اشباح و نظائر توی اصطلاح اهل سنت بحث میشه. چون در اشباح گفتیم که فروعی است که شبیه همان و حکمش هم یکیه دیگه. خب این اگه شما بعد ازش بتونی قاعده استنباط استخراج کنی در قواعد فقهی میشه دیگه، قاعده فقهی است. لذا برخی از قواعد فقهی در علم اشباح بحث میشه. چنانچه که اینها در مثلا علم مثلا بحث استصحاب رو هم بحث کردن، البته با نگاه اهل سنت دیگه. استصحاب رو اونا بحث اصول عملیه که نمیدونن، قبلا خوندیم، به عنوان یکی دلیل میدونن، لکن دلیلی که رتبه متأخری از ادله مثل کتاب و سنت اینها داره. این هم نکته سوم. توجه به این که این اصطلاح علم اشباح و نظائر معناش چیه و این که فی الجمله تداخلی دارد برخی از قواعد فقهی و مسائل اصولی در اون بحث اشباح و نظائر که اهل سنت دارن بحث میشه با همون نگاه خودشون. اما بیایم سراغ اصل مسئله که ضابطه مسئله اصولی چیست. خدمت شما عرض کنم که مصداقاً داریم ولی تحت عنوان علم اشباح و نظائر ظاهرا نداشته باشیم. چرا؟ مصادیقش که بحث شده دیگه. ولی میگم اون مدل دستبندی و اونها یه اصطلاحی دارن و بحث میکنن، ما به نحوه دیگه دستبندی داشتیم توی بحث اصولمون و فقهمون. علالقادر مصادیق بحث شده است الا اینکه تحت عنوان اشباح و نظائر حداقل من ندیدم. ببینید یه مثال بزنم شاید مطلب رو روش کنه. یه دفعه هستش که شما حالا تو ادبیات میاد قواعد ادبی رو میخونید، یه دفعه کلاس چی میذارید؟ کلاس تجزیه ترکیب میذارید. تو کلاس تجزیه ترکیب به صورت کاربردی قواعد رو به کار میگیرید، درسته؟ در بحث مثلا اصول هم همین هست که یه بحثی از حالا مدل آموزش علم اصول ما مدل به حساب کاملا مطلوبی هست یا میتواند مطلوب تر باشد. ما الان بحث میکنیم بحثای فرمول و قاعدش رو بحث میکنیم. تا تمرین تطبیق رو نداریم. لذا طرف هم مثلا درس خارج که شرکت میکنه، بعد حالا سالیان سال شرکت بکنه در خارج اصول بزرگواری و خارج فقهش، کم کم مدل همون آقا هم بار بیاد. که من عرض میکردم مثل اون قدیما که ما مشهد بچه تر از حالا که بودیم در مشهد تابلو میدن بود نوشته بود کمک دندان پزشک که تجربی. این دندان پزشک که نبود که درسش خونده باشه، بعد درس دندان پزشک کار کرد و کم کم یاد گرفت و داره یک سری کارا دندون میکشید یک سری کارا میکرد. اینا ما عملا مثلا نمیاد روش اجتهاد رو استاد به شاگرد آموزش بده، اینقدر این شاگرد بغل دست استاد کار میکنه تا کم کم روش اون رو یاد میگیره. چه بسا اساس روش شناسی نه استاد نه شاگرد خیلی اصلا توجه به بحث روش شناسی هم نداشته باشه. خیلی طول میکشه تا طرف یاد بگیره این جهت رو. و حال اینکه اگر مثل آموزش ریاضی که فرمول و قاعده رو میدن بعد چند تا هم تمرین حل میکنن این دیگه که خودش یاد میگیره، این کار رو عمل بکنیم در آموزش علم و اصول، چه رسا اقرب الی المطلوب باشد که به اون بحث حساب مجتهد شدن رو سریع تر یاد بگیره. درست که شما میگی اجماع حجت هست یا در مثلا فرض اطلاق حجت در تعارض بین چی مقدمه؟ با سه چهار تا مثلا موارد فقهی، نه مثال های انتزاعی، موردی که تو فقه الان باش مواجه هستیم رو بیاره و تطبیق بده و بحث کن. حالا اینو که گفتم به خاطر این جدی که توی بحث مثلا علم اصول یا قاعده فقهی شما اصل اون فرمول و قاعده رو میخونید، توی اشباح و نظائر داره چی کار میکنه؟ این تطبیقات میره ورزیده بشید. نزا گفتن ذکاوت و یک فتانتی میخواد که آدم گرفتار اون چه نشه. این موردی میاد و خب اینا شبیه همان حکم چه خواهد بود؟ مثل هم یا مثل هم نیست؟ بعضی موارد بحثه به ظاهر مثل همان حکمش هم مثل همه، باید حواست باشه چجوری استفاده میکنی. بعضی موارد هستش که به حسب ظاهر شبیه همه ولی حکمش متفاوت میشه. با این نگاه مثل گفتم تجزیه ترکیب، وقتی کلاس تجزیه ترکیب از هر جای ادبیات شما به کار میگیری، با این نگاه از هر جایی بحث میکنی، گاهی ممکنه مسئله اصولی باشه، گاهی ممکنه قاعده فقهی باشه. این که دیگه گفت قربون چشم بادومیت میشم، گفت بادوم میخوام، بحث قیاس رو اجازه بدید بعدا واردش میشه.
نه چون اینا الان اینجا صورت مسئله
یکیه. عرض کردم در حد تعریف واژه میخواستم که توجه داشته باشه این واژه علم الاشباه و نظائر اگه باش برخورد کردید معناش چیه، اون بحثش رو اجازه بدید بعد داشته باشه. خب توی بحث ضابطه مسئله اصولی با توجه به همون که جامع و مانع اغیار بودن و اون دو جانبه بودن بحث که عرض کردم، در سه مقام بحث میشه. یه دفعه فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو فعلا اینو تو مقام اول بحث میکنیم که چه فرقی هست بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، تا بعد بریم مقام دوم و سوم. اما مقام اول، فرق اولی که ذکر شده است این است که مسئله اصولی اختصاص مجتهد داره ولی قاعده فقهی نه، هم مجتهد ازش به کار استفاده میکنه، هم میتواند دست مقلد باشه. قاعده طهارت رو شما مثلا به مقلدم که میگید دیگه، اصالت طهارت جاری میکنه قاعده طهارت رو و ازش استفاده میکنه. در مورد چی؟ خب هنوز که موارد بحث نمیم، توزید عنوانش رو گفتیم، گفتش که قبل از آخون بالا منبر نرید. بله درست میفهمید این بحث هست، بله هنوز داریم بیان مسئله از اشکال داره جواب داره، اگر حل نشد درست میفهمید. بله این هم بحث است، اشکال جواب شده. بله خدمتتون عرض کنم که اتفاقا همین بحث رو که میفرمایند و اشکال به استصحاب رو خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی، شیخ انصاری رضوان الله تعالی مطرح میکنن که چطور میشود که شما میفرمایید که قاعده اصولی و مسئله اصولی اختصاص مجتهد داره و از اون طرف هم استصحاب رو مسئله اصولی میدانید، و حالا که خب استصحاب میدید دست مقلد، مقلد هم استصحاب اجرا میکنه. ایشون جواب میدن که در مسئله اصولی به گونه ایست که تشخیص مواردش و مصادیقش و محل جریانش به عهده مجتهده. درست است، دقت کنید، درست است که مخاطب این احکام و قوانین هم مقلدن هم مجتهد. اگر دلیل حجیت خبر واحد هست، دلیل حجیت خبر واحد اختصاص مجتهدین که نداره، هم مقلد هست هم مجتهد. بقیه قواعد، ادله قواعد اصولی، اینا مخاطبش هم مقلد است هم مجتهد، الا اینکه چون گیر داره، تخصص میخواد، شرایطش رو تشخیص بدهد، مصداقش رو تشخیص بدهد، آیا اجرا میشود یا اجرا نمیشود رو تشخیص بده، این کار کار مقلد نیست. به تعبیر مجتهد نیابتاً از ناحیه مقلد این کار رو انجام میده، نتیجه رو میده دست مقلد. از این جهت است که گفته میشند که اختصاص مجتهد داره. لذا در بحث استصحاب هم همینطوره. قواعد اصولی آماده شده است، گفتیم قواعد ممهده است که لاستنباط حکم شرعی. استنباط کار کیه؟ کار مجتهده. در این که تعبیر مرحوم شیخ این است که اینها، این قواعد و این ادله، این قواعد که اختصاص مجتهد نداره، خطاب عامه، هم مجتهد شامل میشه هم مقلد رو، الا اینکه چون تشخیص مصادیق و شرایطش و اعتباراتش کار سختی است، کار هر کس نیست، مجتهد به نیابت از مقلد این کار رو انجام میده و نتیجه رو در اختیار مقلد قرار میده. بنابراین اینها از طرفی خطابش عامه، مقلد هم شامل میشه، ولی به کار بردنش، حالا استصحاب در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه، شبهات موضعیه بعد به حل اشکال هستش، استصحاب در شبهات حکمیه طبیعتا شرایطش باز باید مجتهد بسنجه و مجتهدم عمل بکنه. دوباره بفرمایید. بله. خب مواردی هستش، لذا اشکال شده، چند مورد اشکال شده که اینو کوتاه عرض کنم، از این فرق بگذریم. اشکال شده است که در بسیار از، یعنی در بسیاری، حالا یا برخی از قواعد فقهی هم مثل مسائل اصولی، اینم همون مشکلات رو داره و اجراش می شود دست مجتهد به خاطر سختی تشخیص شرایطش و تطبیقش، می شود دست مجتهد. اگه این رو خواسته بشیم بگیم پس باز مانع اغیار نیست و قاعده فقهیه رو هم شامل میشه. یه اشکال اینطور. یا مثلا گفتن که تشخیص، حالا نمونه همین دیگه را، اشکال کلی همینه، مواردی هستش که قاعده فقهی است اما اجراش سخت است، تشخیص شرایطش و مصادیقش سخته و لذا بازم میفته دست مجتهد طبق این تعریف، پس قاعده فقهی هم شاملش میشه. حالا مصادیقی، مثلا قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، خب چه معاملاتی مورد زمان هستش؟ تشخیص مصداقش دست مقلد که نیست، باز باید مجتهد بیاد بحث بکنه. یا مثلا فرض کنیم که اشکال عرض میکنم، پاسخ ممکنه داشته باشه، مثلا قاعده لا ضرر، قاعده فقهی است، خب حالا بحث ضرر نوعی است، ضرر شخصی است، مصادیقش جای بحث داره، کار مجتهد، مقلد نمیتونه. خدمتتون عرض کنم که اصل حاکم و محکوم در شبهات موضوعیه، محل نقض بحث شبهات موضوعی است، چون در شبهات حکمیه که کار مجتهده، در شبهات موضوعیه که میخواد اصل جاری بشه، خب ما تو اصول بحث داریم، اصل حاکم اصل محکوم و اصل حاکم بر اصل محکوم مقدم می شود. خب تشخیصش خیلی از دست مقلد بر نمیاد، باید مجتهد انجام بده، با اینکه اصل جاری در شبهات موضوعی است که باید به دست خود مقلد خودش کار انجام بده. یا مثلا میگید که آقا شرط مخالف کتاب سنت باطله. خب حالا تشخیص این که چه شرط های چه مدل مخالفتی و چه شرط های مخالف کتاب سنت هست میبینید تو بحث میشه مفصل. اینها بحث کار مجتهد هستش، اینها یه بحث های فقهی است و یه قاعده هست، ولی در این حال اجراش سخت، کار مقلد نمیتواند باشد. اشکال اینه، به نظر میرسه این اشکال ها، اشکال که حالا چند مورد مثال براش مثال زدم قابل پاسخ باشه. پاسخش هم حالا اجمالش رو عرض کنم دیگه، حالا تفصیلش وقت گذشته است بعد عرض میکنیم. وان اجمالش این است که درسته مقدار تشخیص مصادیق سخت هست، اما تفاوت میکند کار مقلد و مجتهد. مقلد این تشخیص مصادیقش رو تقلیدن از مجتهدش میگیره، از مرجع تقلیدش میگیره، فرق میکنه با کار مجتهد که بحث اجتهادی میکنه. مثلا شما گفتید که ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده، حال چه عقدهای یوزمن به صحیحه؟ این شما فهرست اون عقدها رو دست مقلد بدید، خودش میتونه قاعده رو اجرا کنه. البته پیدا کردن اون فهرست کار سخت، کار علمیه، فقیه باید انجام بده، درست؟ ولی وقتی که دانست که اینها مستاقن شدن یوزمن به صحیحه، اون خودش اون قاعده رو میتونه تطبیق کنه. یا مثلا اشکال مثال زدن به قاعده لا ضرر، که حالا این ضرر ضرر نوعی است یا ضرر شخصی مثلا. خب این اصلا اشکال وارد نیست، بدانید بحث در خود قاعده که بحث دست مقلد نیستش. بحث کنید که قاعده هست یا نیست، حجت هست یا حجت نیست، شرایطش چیه، مفهومش چیه، اینا که کار مقلد نیست. کار مقلد این است که نتیجه رو که بهش بدی باید خودش بتونه انجام بده. خب این که ضرر که گفته شده است لا ضرر و لا ضرار، این مراد ضرر نوعی است یا ضرر شخصی، بحث از مفهوم قاعده و شرایط اجرای قاعده است. درست این کار فقیه، لذا نقضی به این مسئله نمیشد. ولی وقتی اینا رو که منقحش کردی، میتوانی مقلد بگی که هر جا ضرر نوعی بود، یا اگر فهمیدید هر جا ضرر شخصی بود، میزان ضرر هم مثلا ضرری بود که معتد به به بود، اینا رو مشخص کردی بهش دادی، من دیگه این فرمول رو خودش میتونه اجرا کنه، لذا اینم نقض نخواهد بود و اشکالی نیست. اون بحث اصل حاکم و محکوم همینطوره. شما اگه برای مقلد توضیح دادید که اگر شما اصل رو در یک طرف اجرا کردی، موضوع اصل دیگه از بین رفت، اصل حاکم مقدم خواهد بود. مثلا دستت خورده به، فرض کنید به لباسی که این لباس، حالا دست تر خورده به این لباس، شک داره که دستت نجس شده یا نه، چون شک داره که اون لباس نجس شده یا نه، و بعد معلوم شد که اون لباس سابقه مثلا نجاست داشته. خب استثار نجاست کردی، نتیجهش این میشه دستان نجسه مثلا، این میشه اصل حاکم. این جا بیفته قابل اجرا هستش، و به نظر میرسد اینها نقضی بر اون فرق گذاشته شده است نخواهد بود. یک نکته تتمه دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.